هستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میتونم این افتخار رو داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو اسم چیه؟
افسان جوان اف ام.
اوخی، احتمالاً این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری و اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
اوخی، خیلی خوش اومدی.
ممنون خانم.
به به، مبارک باشه. شنونده‌های عزیز، نشانی‌های جدید سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه‌های اجتماعی @jawanfm.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر، آب مصرف می کند هی گر رو گر. ره بده
رود این گونه شود خالی از آب. بنده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله ببده.
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر رو گر. ندارم
گر رو گر رو ازت بگیرن چی کام کنی؟
میشه پر رو پر
پر رو پر ره میدم. باشه، منم فقط رود دارم: رود کارون، رود دز، رود عرس. حرفشان این است با تو. بس بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش. سلام شنوندگان محترم برنامه رادیو، امیدوارم که همگی روز خوبی رو آغاز کرده باشیم و روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
میدونی که میخوایم راجع به چی امروز صحبت کنیم در برنامه؟ یک موضوع بسیار بسیار هیجان انگیز، جالب. مثلا ولش کن، نبض تو بده من بگیرم ببینم نبض چطور میزنه.
چجوری بلدی بگیری؟
آره دیگه، نبض تو باید بگیرم دیگه.
چجوری میگیری؟
نه همین مشه دستت دیگه.
بلدی رگی شمارش
کنی؟ آره دیگه، باید بشمارم دیگه.
عدد وقت چیو نشون میده؟
نمیدونم اصلا چند تا درسته. مثلا تو هر دقیقه مثلا باید ببینیم که چقدر میزنه.
نه فکر کنم 15 ثانیه رو میشماریم و ضرب 4 میکنیم.
ضرب 4 میکنیم میشه 1 دقیقه.
آره دیگه، تعداد ضربان.
حالا اگر اون وسطا مثلا ضربان قلب تو مثلا درست نزنه و نامو نزن بزنه چی؟
حالا میانگین میشه دیگه.
حدودی دیگه. میگیرن دیگه. آره. بعد چی مشخص میشه تعداد ضربان قلبت نشون
میده؟ ضربان قلب در دقیقه.
خب چی نشون میده؟
نمیدونم، اینا دست متخصص بپرسید.
امروز میخوایم راجع به ساختاری صحبت بکنیم که بسیار به نظر میاد ساده است ولی در این حال بسیار پیچیده است. درباره دستگاه گردش خون میخوایم صحبت بکنیم، اینکه این عروق در بدن ما چیکار میکنن، اینکه در واقع همه بدن ما به نوعی لوله کشی شده. چقدر اصلا خون در بدن انسان هست؟ احسان تو میدونی؟
فکر کنم 5 لیتر خون داریم.
نمیدونم چند لیتر خون داریم.
اما میگم فکر کنم 5 لیتر باشه.
جدی؟
به نظرم.
خب همین اصلا این بیشتر بشه بهتره، کمتر بشه بهتره؟ میگم پسته بخوریم، نمیدونم دلجیگر بخوریم، خون سازه براتون. اصلا خون چطور ساخته میشه؟ این دستگاه گردش خون چطور کار میکنه؟ این موضوعی که در پرونده ویژه امروز رادیوم احسان مهرجو در گفتگو با آقای دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و عروق دربارش صحبت میکنن. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی و اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟ صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید داخلی داروی ضد سرطان با فناوری بومی. یکی از شرکت‌های عضو منطقه بین‌المللی نوآوری ایران موفق به تولید نخستین نمونه داخلی داروی ضد سرطان وینورلبین شد. این دارو که تا به حال تنها از طریق واردات تامین می‌شد، حالا با دانش فنی بومی و در یک خط تولید تخصصی داخلی به تولید انبوه رسیده. به گفته مدیر عامل این شرکت، توسعه این محصول بیش از 3 سال زمان برد و با راه اندازی زیرساخت‌های جدید مانع از خروج حدود 5 میلیون دلار ارز از کشور شده. این محصول در حال حاضر در داروخانه‌های تخصصی عرضه میشه و بازخورد مثبتی از طرف پزشکان و بیماران داشته. هدف اصلی این طرح ارتقای دسترسی عادلانه به داروهای حیاتی و کاهش هزینه‌های درمانیه. کشف رفتار گروهی دایناسورها از ردپای 76 میلیون ساله. دانشمندان با بررسی ردپاهای فسیل شده شواهدی از زندگی گله‌ای در بین چند گونه دایناسور پیدا کردند. ردپای دایناسورهای شاخدار، زرهدار و گوشتخاران کوچک نشون میده که اونها احتمالاً برای جابجایی یا محافظت به صورت گروهی حرکت میکردند. همچنین وجود 2 ردپای موازی از تیراناسورهای بزرگ فرضیه شکار گروهی یا کمین اونها برای گله رو تقویت میکنه. این یافته دید تازه‌ای به رفتارهای اجتماعی دایناسورها و تعامل پیچیده اونها با محیط ارائه میده. و در پایان چاپگر سه‌بعدی جدید پوست موز رو به ماگ یا لیوان قهوه تبدیل میکنه. دانشمندان چاپگر سه‌بعدی ساختن که با کمک هوش مصنوعی میتونه ضایعاتی مثل پوست موز و تفاله قهوه رو به اشیای کاربردی مثل ماگ یا لیوان و زیر لیوانی تبدیل کنه. این دستگاه با استفاده از خمیر زیست پلاستیکی و سیستم حرارتی خاص تنها با یک عکس و یک دکمه محصول نهایی رو چاپ میکنه. هدف این نوآوری کاهش ضایعات غذایی و ایجاد چرخه بسته بازیافت در خانه هاست. در فاز آزمایشی قرار سالانه 6800 تن پسماند خوراکی از هدر رفت نجات پیدا کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه امروز. همونطور که اشاره شد گفتگو میخوام بکنم با آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، که احتمالا برای شما مثل من عنوان ایشون و تخصص ایشون شاید جدید باشه و تا به حال به گوشتون نخورده باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیوم.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دو مجری بزرگوار، توانمند و پرروحیه و همکاران محترم تهیه کننده برنامه‌تون.
درود بر شما. دکتر پیشگاهی تخصص اینترونشنال کاردیولوژی یعنی دقیقاً به چی میپرزه؟ چیه این تخصص؟
یه رشته‌ایه که تقریباً هممون به نوعی باهاش در ارتباط خواهیم بود. رشته قلب و عروق زیر شاخه‌های فوق تخصصی خاص خودش رو داره. یکیش همین اینترونشنال کاردیولوژیه که مربوط به اون زیر شاخه‌ای میشه که افرادی که دچار گرفتگی عروق قلبی هستن براشون ما میریم طبیعی استنت می‌کنیم، براشون بالون میزنیم رگاشون رو، کسایی که دریچه هاشون دچار تنگی شده میریم مثلا حالا بر اساس نیاز دریچه هاشون از طریق آنژیوگرافی و به صورت بسته عوض میکنیم. اینترونشنال کاردیولوژی معادل فارسیش میشه اقدامات مداخله ای، همون استنت گذاشتن، فرار گذاشتن.
استنت یا استنت؟
استنت.
استنت درسته. آره. آها، چون خیلی جا میشم منم درست شدم.
آره، از شما استنت. حالا ممکنه تلفظم ولی استنت.
و پس به نوعی میشه گفتش که باز کردن اون گرفتگی های عروق قلبی رو شما انجام میدید.
به نوعی شایع ترین عاملی که منجر به مرگ و میر افراد میشه. بله. شما بهتر از من میدونید. هممون دوست داریم که جناب آقای مهرجوی عزیزم طول عمرمون زیاد بشه. در قبال افزایش طول عمرمون این روزا ماهیت بیماری ها تغییر کرده.
بله.
و با افزایش سن افزایش فشار خون، سفتی عروق رخ داده و نهایتاً اون چیزی که باعث میشه بیشتر افراد به خاطرش فوت بکنن از بیماری‌های عفونی و تصادف و اینا دیگه تغییر چهره داده و تبدیل شده به بیماری‌های قلبی و عروقی. همین موضوعی که احتمالا شما میخواییم بهش بپردازید.
حتما اشاره کردید به شایع ترین عامل مرگ و میر و همین اصلا استنت گذاشتن. چی باعث میشه این گرفتگی اصلا ایجاد بشه ای دکتر؟
فاکتورهای مختلفی وجود داره. یه ذره برگردیم به قدیم. آدما وقتی که توی بالاخره تولید میشن به صورت جنین هستن، از سن 5-6 هفتگیشون سیستم جریان خون، سیستم قلبیشون شروع میکنه به تولید شدن تو دوران جنینیشون، یعنی از 6 هفتگی قلب شروع میکنه به تپیدن. پس نشونه حیات با تپش قلب در درون شکم مادرها برای یک جنین تعریف میشه. به مرور زمان افراد عروقشون کامل میشه، یه بستر عروقی طولانی تو بدن همه افراد به وجود میاد و سن کم 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 افزایش پیدا میکنه. با افزایش سن قلب شروع میکنه به یک تپش تعریف شده متعادل از یک ضربان 180 تا 190 تا در داخل دوران جنینی، دوران جنین و شکم مادر، میرسه به یک عدد تقریبا 60-70 تا در دقیقه در تقریبا دیگه از سن 7-8 سالگی به بعد. جناب مرجو، قلب یک انسان به صورت متوسط 100,000 بار در 24 ساعت میتپه. پس عضلات قلب خیلی فعالن.
100,000 بار.
100,000 بار.
یعنی هر تپش کمتر از یک ثانیه، هر شبانه روز 86,400 ثانیه است. یعنی آره دیگه بیش از
یعنی دقیقاً توی دقیقه شما حساب بکنین 70 بار 80 بار حساب بکنین میشه 3600. حالا میدونین که توی زندگی‌های مختلف استرس بعضی از افراد ضربان قلب‌های بالا، من به صورت میانگین گفتم. خب حالا شما فکر بکنین جریان خون توی یک بستر عروقی طولانی با غذاهای متفاوت، با ریس فاکتورهای متفاوت مثل دیابت، فشار خون، عمر رو سپری می‌کنه. در طی زمان این رسوبات مختلف چربی، رسوبات مختلفی که منجر به آغشته شدن به کلسیم میشه، کم 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 باعث میشه که این عروق چی بشن؟ تنگ بشن. و خیلی از افرادی که وقتی بالای سنین 45-50 سالگی میرسن، درجاتی از این تنگی رو توی عروقشون دارن. حالا بر اساس خصوصیات اون تنگی و خصوصیاتی که خود افراد دارن، این تنگی ممکنه که از یک عددی که میتواند خطرساز باشد که معمولا تنگی بالا 70% رو ما میگیم، دیگه میتونه برای فرد مشکل به وجود بیاره و دیگه منجر به علائم قلبی، متاسفانه سکته های قلبی، سکته های مغزی، گرفتگی عروق پا بشه که اون موقع است که حالا دیگه به حال ما مداخله میکنیم و اون عروق رو اگر لازم باشه با استنت و بالون یا جراحی بازش میکنیم.
دکتر پیشگاهی، سیاوش تو بخش ابتدای برنامه از من سوال کرد که نبض تو بده بگیرم. ما وقتی نبض فردی رو میگیریم، حالا مثلا چون اینو دیدیم دارم عرض میکنم، مثلا 15 ثانیه میگیرن و شمارش میکنن، حالا 60 تا ضرب در 4 که بکنیم 60 تا بشه 70 تا بشه 65، این به چه معنا هست؟ حالا مثلا 70 تا باشه یا 60 یا 80 تا چه فرقی داره؟
ببینید که ما یک بازه نرمال برای افراد داریم از ضربان قلب. ما میگیم ضربان قلب طبیعی افراد بین 60 تا 90 تا 100 تا است. دوست تعریف داریم. بعضی وقتا افراد دچار ضربان بالا که تعریفش میشه بالای 90 تا بالای 100 تا.
در دقیقه. بعضی از بهش میگیم چی؟
تاکیکاردی. تون زدن قلب. بعضی از افراد برادیکاردی دارن، یعنی ضربان قلبشون پایینه، زمانی که ضربانشون کمتر از 50 تا است، 60 تا است. خب دو سر طیفه. یه حسی داریم به نام تپش قلب. بعضی از افراد میان پیش ما میگن آی دکتر ما ضربان ما احساس تپش قلب داریم. تپش قلب لزوماً به معنای اینه که افراد ضربان قلبشون بالا باشه نیست. جناب مرجو، سنس و احساس ضربان قلب رو بهش میگن تپش قلب. یک سری فرد میاد پیش ما میگه که من احساس میکنم تپش قلب دارم، بعد ما ضربانش رو چک میکنیم ببینیم 70 تاست.
فقط داره اونو حس میکنه.
پس به این سمت بریم. شما پرسیدین چه اهمیتی داره؟ اولین اهمیتش این هستش که خب اگر فردی احساس تپش قلب داشته باشه، یعنی ضربان قلبش رو احساس بکنه، ولی تو اون رنج نرمال باشه، ما خیلی کاری باهاش نداریم. ولی اگر دو سر طیف رو رد کرده باشه، اون موقع خب یک اختلالی اون وسط وجود داره. حالا این که بخوایم علتیابی کنیم، بررسی کنیم آیا لزوماً این ایراد مهمه یا نه، ممکنه فیزیولوژیک باشه، این یک پاسخ دفاعی باشه، بحث متفاوت.
و مثلا وقتی یه فردی دونده هست یا کلن ورزشکار هست طبیعتاً ضربان قلبشون پایین تره دیگه. بله. اینا یا یک مزیت محسوب میشه یا به عبارتی ضربان قلب کم چیز خوبیه؟
یه نشونه ای هستش که واسه این که فرد خب کمتر داره از بدنش کار میکشه دیگه، از سیستم قلبی عروقیش کار میکشه. اگر فردی ضربان قلبی هلوش 50 تا 60 داشته باشه در کنار یک ورزش، در کنار یک بدن فیزیک مناسب، استایل مناسب، این یک حسنه.
بله.
ولی اگر فردی نه، مثلا یک بیماری زمینه‌ای داره و ضربان قلبش رو 45 تا 50 تاست، لزوماً حسن نیست. مراجعه ما کم نداریم. افراد همون جوری که میان واسه افزایش ضربان قلب و تعداد بالا بودن ضربان قلب ازش شکایت دارن، گروهی هم مکرر میان پیش ما میگن که مثلا آی دکتر ما ضربان قلبمون پایین، آیا این لزوماً بده، خوبه، فلان و اینها. ما جوابشون اینجوری میدیم، ما بررسی‌های اولیه رو میکنیم، اکوشون میکنیم، نوار قلبشون رو میبینیم، اگر دیدیم همه چی خوب بود، شرایط فردم نگاه میکنیم، بهش میگیم بله این یک حسنه. اتفاقا یک واقعیتی وجود داره تو طبیعت، میگن موجوداتی که ضربان قلبشون پایین تر هست گاهن طول عمرشون بیشتره.
بله، زیاد شنیدیم.
بله، مثلا لاک پشت 400 سال عمر میکنه، یه ضربان قلب هلوش 4 تا 5 تا در دقیقه داره. این مگسایی که هستن مثلا شاید در از 10 تا 12 تا ظرفا رو میشینیم به وجود میان و اونا از بین میرن، ضربان قلبشون روشه 400 تاست. میگن کسایی که ضربان بیسشون پایین تر هست گاهن اینها نشوندنده سلامتشون. ولی بعد از این که اون بررسی اولیه رو ما کردیم
و اینکه دکتر پیشگاه شما اشاره کردین که به طور میانگین در هر شبانه روز قلب انسان یه چیزی هلوش 100 هزار بار تپش میکنه. بله. حدوداً در 70-80 بار. این به معنای اینه که مثلا در هر دقیقه 70 بار خون داخل بدن من جریان چرخش پیدا میکنه، یعنی یه سیکلو در بدن من تکرار میکنه.
بله. دوباره ما یه چیزی هلوش 5 لیتر حدوداً داخل بدنمون خب حجم داخل.
پس درست جواب دادم سوال سیاهشو.
شما همیشه درست جواب دادید. من داشتم گوش میکردم، اطلاعاتتون هم خیلی خوبه، اون زبدر چار کردنتون هم خیلی قشنگ بود. خدمت شما رسید که خب این جریان به این صورت است که از یک سمت خون پمپاژ میشه تو سیستم عمومی بدن، میره خون رسانی رو میده، تغذیه رو وظیفش این هستش که به مغز، به احشا برسونه و برمیگرده به سیستم دوباره قلبمون، ولی نیمه راست قلبمون میره تو ریه تصفیه میشه. خب تو هر سیکل بخش قالبی از این، با هر سیکل قلبی، با هر کدوم از اون ضربانه 1-2-3 که اتفاقا این سیکل رخ میده.
بله.
و عملا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که چه ارگان پرکاری هست این قلب و عروق ما. یه بار دیگه من میگم از سن 5-6 هفتگی این قلب بنده خدا شروع میکنه به تپش، این وظیفه رو به عهده میگیره تا روزی که آدم در قید حیات دیگه. قلب وقتی خاموش بشه دیگه عملا تمام، یعنی حیات با قلب و به حال
ممات هم با قلب.
دقیقاً. پس ما باید خیلی مراقبش باشیم. خب این که داره بنده خدا کار خودش رو انجام میده، اون چیزی که داره مشکل به وجود میاره این مقاومتیه که جلوی این پمپاژ قلب وجود داره. قلب داره پمپاژ میکنه تو چی؟ تو یک بستر عروقی. حالا اگر این بستر عروقی که توی پا وجود داره، تو شکم وجود داره، تو مغز وجود داره، توی دست وجود داره، تو جای مختلف وجود داره، ما مراقبش نباشیم به قلب فشار بیشتر میاد. اون عدم مراقبته یعنی چی؟ یعنی کارهایی که منجر میشن به فشار خون بالا، کارهایی که منجر میشن به سفت شدن عروق، اینها باعث میشه که بار قلب بیشتر بشه. قلب با زحمت بیشتری اون 80 هزار بار 90 هزار بارشو بزنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ قلب باعث میشه که عضلاتش ضخیم‌تر بشن، سفت‌تر بشن.
فکر می‌کنم قوی‌ترین عضلات بدن رو داره.
بله، بسیار متراکم. بسیار متراکم هستش و خب این باعث میشه که نیازش به اکسیژن چی بشه؟ بره بالا. خودش به هر حال عضوی هستش که درسته داره از خود گذشتگی میکنه و به احشا، به اعضای مختلف خون میرسونه، ولی خب خودش هم نیاز به خون داره دیگه. بله. خودش هم نیاز به اکسیژن داره، غذا داره. یه عروقی هستش به نام عروق کرونر که وظیفش خون رسانی به عضلات قلب است. حالا شما فکر بکنید به قلب داره فشار مضاعف میاد، همون تغییرات پاتولوژیک و ایرادداری که تو عروق محیطی به وجود اومده تو خود عروق قلب هم به وجود اومده و خب این باعث میشه که افراد کم کم توی سیکل معیوب بیفتن و به مرحله برسن که اون تنگی که تو عروق وجود داشت بالای 70-80 درصد بشه و شخص علامت دار بشه. میگه ای بابا من چند قدم راه میرم سینم درد میگیره، من چند قدم راه میرم نفسم تنگ میشه، زود خسته میشم. اینا علائم هشداری از جناب مرچو که افراد باید آگاه باشن، زود باید مراجعه کنن به پزشک قلب. اگه به موقع برسن با یه اقدام خیلی راحت مثل آنژیوگرافی، سی تی آنژیوگرافی، ما میتونیم تشخیص بدیم که بله مادر محترمم علت درد سینه و تنگی نفس شما گرفتگی عروق قلبیتون است. و خب شاید خیلی راحت با آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی طبیعی، استنت، بالون یا حتی عمل بشه فرد رو از خطر سکته حاد قلبی که شایع ترین علت مرگ و میر همه جای دنیا و من جمله کشور عزیزمون است بتونیم ازش
سکته قلبی
بکنیم. بله 20% علت مرگ و میر سکته های قلبی هست، 40-50% بیماری های قلبی هست و وقتی قلب و مغز رو هم بذاریم میشه یه چیز اولوش 50-60%. خیلی آمار بالایی.
دکتر پیشگاهی، زخیم ترین رگ بدن که خون در شریان داره کدومه؟
آورت.
آورت. اگر آیا تا به حال پیش اومده؟ یا حالا پیش اومدهش کار ندارم، احتمال داره که پیش اومده باشه. اگه آورت رو سطح مقطعش یه برش یه دفعه بزنیم، این خونی که با فشار داره تو بدن پمپاژ میشه مثلا چقدر جهش میکنه؟
خیلی زیاد.
یه متر مثلا
دو متر. هر روز ما این کارو میکنیم. آورت رو نه، ولی فمورالو. ما آنژیوگرافی میکنیم. آنژیوگرافی ما از عروق اصلی سوزن میزنیم و میریم داخل. حالا یا از کشاله ران یا از دست. فشار تقریبا معادل با فشار آورت هست و وقتی که شما اون سوزن رو میزنین جتی که میکنه، وقتی که شخص رو تخت خوابیده، اگه ما به حال بخوایم هدفمند نشونه گیری بکنیم، سقف اتاق رو خیلی راحت، سقف کتله رو میتونه خون بهش
برسه. 80 سانت 90 سانت ارتفاع تخت باشه، سقف هم 3 متر 2 متر و 20 سانت
آره حداقل. اگر مگر اینکه فشار
فاز آزاد امتحان کرد، امتحان شده تا
نه خب ما امتحان
نه شخص شما نه آیا به حال امتحان شده آیا
بعد از اون کسی که دور از جون مثلا چه میدونم به حال مناز دعوایی شده چه نکنی. منظورم این استش که فشار جهش خون فشار کمی نیست، 140 میلیمتر جیوه. اگر شخصی فشار خونی باشه 180 میلیمتر جیوه جهشش خیلی
این همون
بالاست.
فشار 14 یا 18
بله بله
فشار میگیریم.
آره دیگه، فشاره که ما میگیریم مثلا این فشار شخص 13-14 است که مثلا میگیم نرماله. خب فشار خونی بالا هم داریم دیگه، فشار 20 مگه نداریم؟ فشار 18 مگه نداریم؟
یعنی اگر اون موقع خدای نکرده اون شریان قطع بشه، خون جهشش خیلی بیشتری.
بله فشار بالاتر جهشش بیشتر. ما یه چیز داریم به نام استیفنس، سفتی عروق. وقتی که افراد سنشون میره بالا عروقشون سفت میشه، یعنی قابلیت اتساع عروقشون کم میشه سفت میشه. خب وقتی شما یه چیزی سفت میشه، اون لوله قابلیت اتساع نداره، هرچی که داخلش بیاد به راحتی پرتاب میکنه به سمت جلو و این عوارض توشون بیشتر رخ میده دیگه. این قضیه که شما جهش میگین توشون بیشتر است.
وقتی فشار خون رو میگیریم معمولا دو تا عدد گفته میشه، مثلا میگن 12 رو 8 13 رو 9 رو 10. این دو تا عدد هر کدومشون نشانگر چیه دکتر؟
فشار اول که فشار ماکسیموم یا فشار سیستولیک هست بیشتر نشوننده برونده قلبه، همون استیفنه سفتی، اون میزان حجمی که وارد عروق میشه. شما یعنی از قلب یک مقدار حجمی پمپاژ میشه داخل بیرون. عروق میاد به سمت جلو وارد عروق بدن میشه.
این فشار خون خارج شده از قلب.
بله. این یک جریان اولیه ایجاد میشه. مثلا ما میگیم دوب دوب.
بله.
یک صدای این
اولی سیستولیکه.
اولی سیستولیک. اون دوپ اول یک صدایی رو ایجاد میکنه، یک ایمپالسی رو از خودش که معمولا نشوننده حجم خروجی بیرون است که یک مثلا میگیم 140-105 که این معمولا وقتی فشار بالاست خب نشون میده که افراد از نظر حجمی یک اضافه باری تو بدنشون وجوده. فشار دوم که فشار برگشتی از عدد پایینه، اون خب نشانگر اون قابلیت اتساع و قدرت اتساع که هر چقدر این قابلیت خب منطقی تر باشه فشارهای مینیمم اونم بالاخره بهتر هست. وقتی که رگ دچار سفتی و استیفنس میشه این فشارها میرن بالا. که حالا چون اشاره شد میگم مطالب مختلفی داره اینجا بحث میشه، متاسفانه توی چکاپ های روتینی که افراد میکنن بیشتر پرداخته میشه به اون فشار سیستولیک اولیه. یعنی یه کسی میگه خب میگیم مثلا در فشارها چنده، میگه من همیشه خوبم و فشارم 13-12-14. فشار پایین رو اغلب افراد بهش اهمیت نمیدن.
دیاستولیک
فشار مینیمم یا دیاستولیک. خب نکته‌ای که وجود داره اتفاقا این فشار مینیمم و فشار دیاستولیک فشاری است که خیلی وقتا کار دست افراد میده. هر چی عارض فشار بالایی داره همون پایینی هم داره. ولی نکته‌ای که وجود داره، خیلی از افراد میانسال به صورت آیزولیتد و به صورت ایزوله فقط فشار دیاستولشون بالاست. یعنی شخص سالها فشار مینیممش بالاست، چون خوب چک نمی‌کنه و کسی بهش دقت نمی‌کنه، اون عوارض فشار خون که شامل مثلا نارسایی قلبی، سکته های مغزی، آلزایمر، دماغ و و و هست، کارشو میکنه و برای فرد ایجاد آرزشو میکنه. یعنی خواستم پیرو به صحبت شما بگم، همون جوری که فشار ماکسیموم مهم هست، فشار مینیموم هم مهمه و به حال بایستی خوب چکش بکنی.
رادیوم شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابیو میخوایم بریم همراه با مروه کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. ما فکر میکنیم که دنیا رو همونطوری که هست میبینیم، ولی واقعیت اینه که بیشتر وقتها دنیا رو اونطوری که احساس میکنیم میبینیم، نه اون چیزی که واقعا هست. شاید تا به حال براتون پیش اومده باشه که وقتی درگیر موضوع خاصی میشید، مثل نگران سلامتیتون یا درگیری یک رابطه عاطفی، ناگهان همه چیز اطرافتون شروع میکنه به چرخیدن دور همون محور. مثلا اگر نگران یک بیماری خاص باشید، یهو همه تبلیغات، خبرها و حتی صحبت‌های مردم در اطرافتون درباره همون بیماری به گوش میرسه. یا اگر به تازگی با کسی آشنا شدید و احساسی درگیرش شدید، انگار همه آهنگ‌ها درباره عشقن و همه فیلم‌ها داستان شما رو تعریف می‌کنن. اما چرا این اتفاق می‌افته؟ در واقع ذهن ما به دنبال الگوهاست. وقتی درگیر چیزی میشیم، دنیا رو از دریچه اون نگاه میکنیم. در روانشناسی به این پدیده میگن سوگیری تاییدی. یعنی مغز ما چیزهایی رو میبینه و میشنوه که به دغدغه فعلیمون مربوطه. درست مثل کسی که تازه مادر شده و حالا ناگهان همه پارک‌ها پر از کالسکه و نوزاد به نظرش میان. در حالی که همه این چیزها قبلا هم بودن، ولی فقط بهشون توجه نمی‌کرده. رولف دوبلی این پدیده رو با مثالی ساده توضیح میده. میگه وقتی به آسمون نگاه میکنیم، معمولا همه ابرها رو شبیه به هم میبینیم. سفید، نرم، بی فرم. اما اگر کسی به خصوص دنبال شکل خاصی در ابرها باشه، مثلا قلب، حیوان و یا صورت، ناگهان هر ابری تبدیل میشه به داستانی تازه. همه چیز شکل میگیره، معنا پیدا میکنه و مهمتر از همه واقعی به نظر میاد. این یعنی ادراک ما وابسته به ذهن ماست، نه به خود واقعیت. مغز ما از دل هر تصادف یک الگو بیرون میاره و این گرایش طبیعی انسانه، چرا که ذهن ما دوست داره بین چیزها ارتباط پیدا کنه حتی اگر واقعا به هم ربطی نداشته باشن. مشکل اینجاست که وقتی احساساتی میشیم، توان تفکیک واقعی از غیر واقعی رو از دست میدیم. در حالی که داریم جهت‌دارتر نگاه میکنیم و هر چقدر احساسی تر باشیم، این فیلتر قوی تر میشه. و همین خاطره که گاهی لازمه یک قدم عقب بریم، خودمون رو از داستانی که ذهنمون برامون ساخته جدا کنیم. بس خودمون بپرسیم آیا واقعا اینطوره یا فقط ذهن منه که داره همه چیز رو شبیه به هم میبینه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب هنر شفاف اندیشیدن به نویسندگی رولف دوبلی. نویسنده و کارآفرینی سوئیسی که در این کتاب با بیش از 90 فصل کوتاه خطاهای رایج ذهنی ما رو با مثالهای ساده و ملموس توضیح میده. این کتاب راهیه برای اینکه تصمیم‌های بهتر بگیریم و کمتر در دام اشتباهات فکریمون بیافتیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
سو
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و
من یه عذرخواهی بکنم از شما دکتر پیشگاهی، همینطوری پراکنده دارم از شما سوال میکنم، همه کنجکاویایی که تو ذهنم میاد درباره خون، سیستم خونرسانی قلب رو دارم از شما میپرسم، چون میدونم سوال شنونده هم هست به حال به نوعی این سوالات. و آیا واقعا خوردن مثلا بعضی مواد خوراکی مثل جگر، گوشت، اینا واقعا خونساز، مثلا جگر بخوریم خون بیشتری در بدنمون تولید میشه و چقدر طول میکشه این خون ساخته بشه؟
راستش بخوام این سوالا رو واقعا بهتره که از بچه‌هایی که تو طب داخلی و هماتولوژی هستن پرسیده بشه. ولی خب جواب کلیش میشه که منبع اصلی خونسازی بدن که مغز و استخوان هست، واسه تشکیل اون گلبول‌های قرمز و و و نیاز به یک سری مواد اولیه‌ای داره، مثل آهن، مثل نمیدونم بالاخره فاکتورهای مختلف، ویتامین ک و و. خب اینا نیاز به بعضیش داخل بدن تولید میشه به وسیله بلخرج از بدن، ولی خب خیلی هاش هم ما نیاز داریم که به صورت اگزوجن و از بیرون استفاده بشه. فکر میکنم که خب سوال شما منظورتون که برای خونسازی آیا ما نیاز به منابع اضافه تری داریم؟ قطعا جوابش بله است. و خب این چیزایی که شما اسم ازش رو بردیم، بله منابع خیلی غنی هستن،